انقلاب ظاهر قرار بگیرید، اما روز قیامت جز شهدای کربلا نیستید. معلوم میشه که خیلی مسئله مهمتر از این مسائل هست. لذا این نکته بسیار مهمیه که من برداشتم از این روایات اینه در باب حق الناس خیلی باید انسان مراعات بکنه و قبل از حق الناس حق الله رو رعایت کنه. اگر کسی حق الله رو به تمام معنا پاش وایساد، قطعا حقی از کسی رو ضایع نمی کنه، چون کسی مقید به حق الناس که حق الله رو با تمام ابعادش درک بکنه، چون حق الناس زمانی معنا پیدا میکنه که ما بگیم آقا اگر دست یک مظلومی هم نرسید حقش رو از کسی بگیره، یک ستاننده بی‌نظیری به نام پروردگار عالم هست که این حق رو میگیره دیگه.
بله.
خب کسی که مقید به اون پروردگار عالم و به اون حقوق الهی باشه این حق رو رعایت میکنه. لذا این نکته های مهم نیست.
اگر یه روز قرار باشه که برای همه این حق و ناسا که از ریزترین چیزا هست تا درشترین و برای آدم های معمولی تا آدم هایی که حالا جدا از شخصیت حقیقیشون شخصیت حقوقی هم دارن، فکر کنم اصلا دیگه این دادگاه ها و دادسرا ها جای سوزن انداختن نباشه. من یه دوستی تعریف میکرد که از رفته بود اونور و یه کشوری بود، حالا یکی از اون کشورهایی که خیلی قانون مدارم هستن برای همه چی، میگفتش که من یک روز صبح عجله داشتم، دیرم شده بود، اومده منم سر کار تو راپله آپارتمان یکی از همسایه هامون رو دیدم، یه سلام علیکی کردم و باش رفتم و سر کارشون عجله داشتم دیگه، با عجله رفتم سر کار و وقتی از سر کار برگشتم دیدم که از حالا اون کلانتری محل به اصطلاح یه دونه در واقع درخواست کرده احضاریه اومده بود که برین اونجا که یه پاسخگو باشید به یک موردی. گفتم من چیکار کردم؟ چه اتفاق افتاده؟ رفته بود اونجا، گفته بودن که همسایتون از شما شکایت کرده که شما باهاش درست حال و احوال نکردی، یعنی حق همسایگی رو به جا نیاوردی و از این بابت از شما شکایت داشته، شما باید توضیح بدی که چرا مثلا این اتفاق رقم نخورده. میگم حتی در همین زمینهای ریز تو همین قوانین خود ما انسان‌ها هم هست دیگه، وای به حالی که دیگه.
بله اصلا ببین راجع به حقوق شما جالبه، یه روایت از پیغمبر اکرم هست میفرماد اگر آدمایی زبانشون به ناسزا و به فحش باز بشه ولو به شوخی،
بله
نه جدی ها، ولو به شوخی، میفرماد که اینها بوی بهشت رو هم استشمام نمی کنند، نه اینکه بهشتی نمیشن، بوی بهشت هم استشمام نمی کنند. لذا ببینید
خیلی باید حواسیم
جریان حق خواهی، حق طلبی و عدالت خواهی و عدالت طلبی یک جریان بسیار بزرگیه که به تعبیر مرحوم جورج جردام میگه که علی ابن ابی طالب که مظهر عدالت بود عدلش قاتل علی شد، قتل علی هم فی محراب عبادت شدت عدله، علی عادل بود که عدل علی علی رو به مسلخ کشون. یعنی معلوم میشه که خیلی ها برای گرفتن حق و دفاع کردن حق و روشن نگه داشتن چراغ حق جانشون رو دادن، هستیشون رو دادن و مظهر عدالت طلبان عالم امیرالمومنین سلام الله علیه. بعد اون موقع تو نهج بلاغه خودش میفرماد که من تو جامعه حکومتی که بر عهدم گذاشته شد، امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه و 10 ماه و 9 روز حکومت کرده، ایشون میفرماد مجموعه این مدتی که من حکومت کردم خمس عدالت رو تونستم تو جامعه پیاده بکنم، یعنی 20% یعنی عدالت یه معنای عجیبی، حقوق همدیگر رو رعایت کردن یه باب بسیار بسیار مهمیه که خدا
سپاسگزارم
هممون توفیق بده
انشاءالله. آقای بهاری
من یه مقدارش تو مسیر بودم، پیاده اومدم، اپله ها اومدم،
آره صدای نفس زدنتون رو داشتی،
نفس زدن هم بود تو اومدم، آره خلاصه از شنوندگان عزیزم عذرخواهی
می‌کنم،
عرض خیابون داشتم رد می‌شدم، حواسم به خیابون بود.
سلامت باشی ان شاءالله فردا دیگه در استودیو در کنار ما هستی
ان شاءالله. خدمت شما،
خدا نگهدارتون آقای بهاری،
وقت خیر باشید،
خدا نگهدار، خدا
آسمان آینه دار بهار شد،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
جنة آباد ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران FM 94 AM 1332 جنت آباد.
خب ساعت 19:35 دقیقه است، اینجا جنت آباد. خدمت شنوندگان عزیز و علاقمندان به فوتبال عرض بکنم که تیم ملی کشورمون در راستای مسابقات مقدماتی جام جهانی آینده الان چیزی در حدود 5 دقیقه است که با تیم ملی ترکمنستان جدالش رو آغاز کرده. آرزوی موفقیت میکنیم برای بر بچه های تیم ملی کشورمون. حتما تا جایی که جنت آباد روی آنتن هست من نتیجه رو خدمت شما اعلام خواهم کرد، که خیلیاتون میدونم که به هر حال فوتبالی هستید و علاقمند به ورزش. در بخش صحنه ملت حمیدرضا بوجاریان همراه ماست که الان بهش سلام میکنم. و خب یکی از بخش های مهمه جامعه ما علاقمندان به ورزش هستن، علل خصوص فوتبال، که این روزها بخش یعنی بحث مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم هست. من یه سلام علیک با حمیدرضا بوجاریان میکنم، بعد یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم صحنه ملت رو بعدن در کنار شما خواهیم بود. حمیدرضا جان سلام، قبول باشه طاعات عبادت.
سلام، خیلی متشکرم. سلام میکنم به شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران در این دهمین روز از ماه مبارک رمضان که پشت سر گذاشتیم و دست میکنیم در طی این 10 روز تونسته باشیم قدری به خدا نزدیک تر شده باشیم
انشاءالله. عرضم به حضورتون که یکی از بخشای مهم این روزها در ماه مبارک رمضان حوزه سلامت و تغذیه است، که ما در بخش گوارای وجود با بیان دکتر خدادوست در کنار شما هستیم و به این مبحث میپردازیم، که این بخش رو بشنویم. انشاءالله برمیگردیم وارد صحنه ملت میشیم.
گوارای وجود.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمود خدادوست، متخصص طب سنتی ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خب من یکی از توصیه‌هایی که همواره تاکید کردم در ماه مبارک رمضان خوردن یک افطاری سبک هست. خب حالا یکی از این افطاری‌های سبک پروپیمون رو امروز میخوام خدمتتون عرض بکنم. این افطاری، افطاری چهارمغز و شیر هست. از نیم ساعت پیش از افطار از هر یک از چهار مغز، یعنی بادوم، گردو، فندوق و پسته، یک قاشق غذاخوری رو نیم کوب بکنید، در یک لیوان شیر داغ بخیسونید، مخلوط رو با کمی شکر یا عسل یک کمی هم شیرین کنید، یا اینکه یکی دو تا خرمای بدون هسته بهش اضافه کنید. زمانی که میخواید افطاری رو باز کنید و افطار کنید، میتونید اول خرما رو بخورید، بعد این مخلوط رو هم بزنید، بعد قاشق قاشق با کمی نان خوب برشته شده میل کنید. اگر چه این افطاری یک افطاری پروپیمون و یک غذای کامل هست و عملا دیگه ضرورتی به خوردن غذای دیگری نیست، ولی اگر خواستید غذای دیگری هم میل بکنید، حداقل یک ساعت هم با این فاصله بگذارید تا این غذایی که خوردید از معده عبور کنه.
خب این هم از بخش گوارای وجود. الهی که تنتون سلامت باشه عزیزان همراه جنت آباد رادیو تهران. اما میخوایم دیگه کم کم وارد صحن ملت بشیم.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
اینجا اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم، تو از آقای مجنونی همکار ارجمندم که این فرصت رو مجدد در اختیار من قرار دادن که در صحن ملت با شما و همینطور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با مهمترین اقدامات مجلس 11 و پیشنهاد نمایندگان برای مجلس 12 صحبت بکنم. در این لحظه ارتباط ما برقرار هست با آقای اقبال شاکری از نمایندگان محترم مردم تهران در مجلس 11 که اینجا بهشون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی همکاران محترم و شنوندگان برنامه عزیز جنت آباد رادیو اقتصاد، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
رادیو تهران هستیم.
سال نو هم تبریک کردم.
زنده باشی. هم سال نو رو تبریک میگم به شما، هم آرزومند قبولی طاعات عبادات حضرت عالی هستیم. استاد محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نماینده مردم محترم تهران، ری شمیران و تو اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی که قبل زحمت کردین ارتباط رو با شما برقرار کردیم. آیه شاکری، شما تمام شدش که رده های مختلفی از مدیریت رو طی کردیم و در نهایت به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردیم. دوره نمایندگی مردم در شورای شهر رو داشتیم و بعد از اون نمایندگی مردم تهران در مجلس رو. میخوام بدونم که تفاوت این دو نمایندگی در چه موضوعاتی هست و شما فکر میکنید که یه نماینده چقدر کاری سخت‌تر از نماینده شورای شهر بودن هست؟
خوبی رو مطرح کردید. نظام مردم سالاری کشور ما که بر آموزهای دینی استواره، تا رده های زندگی شهری مردم هم حضور مردم رو در نظر گرفته و شورای اسلامی شهر و روستا پیشبینی شده برای حضور نمایندگان مردم برای کارهایی که مردم ارتباط پیدا میکنه در منطقه روستا یا شهر خودشون. یه تفاوت عمده ای که بین این کار کرده شورای اسلامی شهر و روستا با مجلس شورای اسلامی داره، قطعا در حیطه وظایفشونه. حیطه وظایف شورای اسلامی، حالا شهر تهران رو عرض میکنم، خب محدود میشه به شهر تهران و اموراتی که در شهر تهران میگذره، ولی حیطه وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی فارغ از اینکه از چه شهری شما انتخاب شدید برای مجلس، نمایندگی ملی دارید.
درسته.
یعنی علاوه بر این که باید برای اون موضوعات منطقه خودتون یا اون شهر خودتون یا استان خودتون کار کنید، تلاش کنید، برنامه ریزی کنید، ولی موضوعات کلان ملی رو هم باید چیکار کنید؟
در نظر بگیرید،
کنید حضور پیدا کنید، در نظر بگیرید. این باعث میشه که تصمیم گیری که در شورای اسلامی شهر ما میگیریم آثارشو خیلی زود ببینیم. این یه حسنه، یعنی آثار این دست فرمونی که شورای اسلامی شهر داشته رو شما به زودی مشاهده میکنید، رضایتمندی مردم، عملکرد دستگاه رو کاملا مشاهده میکنید و خودتون متوجه میشه که چقدر این تصمیم تو تأثیر گذاشته روی خدمت شما هم زندگی شهری یا روستای مردم. ولی تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی شاید آثارش 2 سال دیگه، چند سال دیگه، اگه برنامه 7 باشه کل 5 سال در اونجا دیده میشه.
درست.
مقدار زیادش هم به عملکرد دستگاه های اجرایی همون دولت وقت بستگی داره، یعنی به خود شما در بهتر قانون اجرا مصوب کردن برمیگرده، ولی بهتر اجرا کردنش به دستگاه اجرایی وزارتخونه ها سازمان های دولتی برمیگرده. به نظر میرسد شیرینی یا تلخی تصمیمات رو در شورای اسلامی شهر و روستا خیلی شما زود میبینید و اصلاح میکنید
بعده.
و میتونید بهترش کنید.
درست.
ولی این طرف نه، چون زمان بره گاهی مواقعی سوال بزرگ و حتما از شما میپرسن آقا این توی مجلس برای فلان فلان موضوع چی کار کردید؟ اگه شما هرچند بگید چون آثارش نرسیده به اون سطحی که باید میرسیده، اون قانون گذاری به قول معروف ننشسته تو زندگی کشور، تو چرخه امور و مدیریت کشور، این سوال همیشه پابرجاست.
درسته. آیشا که این سوال رو از شما از این جهت پرسیدم که میخواستم یک تصویر کلی رو شما برای ما ترسیم بکنید که چون هم سابقه شورای شهر رو داشتین و هم سابقه مجلس رو، از این جهت خواستم به این موضوع بپردازیم تا به اینجای داستان برسیم که خب خیلی ها نقد میکنن و میگن که خب بالاخره مجلس در دوره 11 خیلی نتونست اونطوری که انتظارش میرفت عمل بکنه و برخلاف انتظارها خیلی احساس نکردیم تصویب مصوبات و مقرراتی رو که مجلس تصویب کرد. رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی نوروزی امسال خودشون یکی از تلخ‌کامی هایی که سال 1402 برای خودش به جای گذاشت رو بحث مشکلات معیشتی مردم اعلام کردن و گفتن که یکی از تلخ‌کامی هایی بود که در سال 1402 ما شاهدش بودیم. خب 4 سال مجلس 11 حضور داشت در صحنه، تصمیم گیری کرد. شما خب بالاخره یکی از ارکان، یکی از اون 290 نماینده‌ای بودین که در این عرصه کار کردیم. از خودتون بخواید نقدی رو وارد بکنین به عملکرد مجلس 11 خودتون و همکارانتون، بعضی شما اون نقد کجا خیلی منصفانه میتونه باشه و کجا بوده که اگر برگردین به عقب دیگه اونگونه که گذشته تصمیم گرفتین دیگه تصمیم نمیگیرید و سعی میکنید یک تصمیم دیگه ای رو انجام بدین و اتخاذ بکنید؟
سوال باز دقیقی رو فرمودید. ببینید خدمت شما عرض کنم که اگه بخواییم در این حوزه صحبت کنیم، آقای دکتر، این همه برمیگرده به این نوسانات قیمت‌های کالاهای اساسی مردم.
درست
ترجمه می‌فرمایید. ما در بودجه 1400 چی تصویب کردیم؟ یه بندی خیلی بحث بود سر این حد و عرض ترجیحی، یعنی آثارشو در کلی سطور زندگی مردم خوب جا گذاشت.
درست
من بذار پس دقیق‌تر عرض کنم. تیم سازمان مدیریت که زمان آقای دکتر روحانی حاکم بودند، شما میتونید برید مصوبات و پیگیری ما و گفتگوهای مجلس هم ببینید، به شدت مجلس دنبال این بود که عرض ترجیحی حذف بشه، نمیخواست که چیزی رو تصویب کنه حذف بشه، از دولت میخواست این کار رو بکنه. تیم سازمان مدیریت به شدت مقاومت که آقا حذف عرض ترجیحی باعث اخلال در زندگی مردم میشه و دلایل مختلف، جلسات گوناگون. بعد حتی آقای روحانی یه نامه نوشت به حضرت آقا و تقاضا کرد که مثلا دولت این کار رو نکنه. حضرت آقا هم یک چیزی فرمودن که ملاحظه دولت رو بکنید، به همین جمله در همین بود.
درسته.
بنابراین مجلس هم یه مقدار چیز کرد، یه مقدار کوتاه اومد به من معروف. بلافاصله بعد از انتخابات که آقای دکتر رئیسی اومد و شروع شدن، همون تیم بعد سازمان برنامه، این که دقیق عرض میکنم همون تیم، چون عوض نشده بود که
بعده.
همون تیم اومدن پاشون رو کردن توی یک کفش، همون افراد در بیرون در صحنه مجلس با گفتگوهایی که میگردیم بیش از 100 تا جلسه من خاطرم هست که گذاشتیم که آه نه حتما عرض ترجیحی باید حذف بشه، یعنی به فاصله یک ماه. و ما هر چقدر اصرار میکردیم که این دولت آمادگی این کار رو نداره، در بد و شروع کارش هم هست،
بله،
هنوز سازمان خودش رو مستقر نکرده ببخشید و دست به این اقدام نزنه، جلسات متعدد با سازمان برنامه، با رئیس کل بانک مرکزی که اون موقع عزیز دیگری بود، با آقای رئیس جمهور، با بدنه دولت، با معاون اول، همه اینها ما جلسات متعدد تخصصی با وزارت خونه کلیدی و ما احساسمون این بود که نباید این کار بکنه، دولت آمادهش
نبود. اما در نهایت این اتفاق افتاد.
حالا ببین چه اتفاقی افتاد. حالا شما ببین قانون 1401 رو ببین، در اونجا ما تصویب کردیم دولت اولا یک باره این کار انجام نده، بخش به بخش انجام بده. الان مصوبه قانون هست، الان میتونیم مطالعه کنیم. بخش به بخش انجام بده، هر موقع آمادگی داشت انجام بده. بعد گفتیم بیاد مجلس هم مطلع کنه، به مجلس هم اطلاع بده که چطوری این کارو میخواد انجام بده. و یک بند هم دیگه گذاشتیم، این آخرین تقریبا چیزی بود که در بودجه اون سال تصویب شد، دیگه این آخرین بندش بود. گفتیم اگرم این کارو خواست انجام بده حتما باید کالا بر توزیع کنه و این کالابرگ به نرخ برای اون چند دسته کالای اساسی
بله.
به نرخ شهریور 1400 باشه، یعنی هر موقع این کالا برگو میده باید اون نرخو در نظر بگیره. ولی شما تا انجام شد و متاسفانه این کار صورت گرفت و شما کالا برگو امسال میبینید، یعنی از این 4-5 ماه پیش شروع شد کالا برگ ترجم میکنید. یعنی حالا از ما برسه آقا چی کار باید میکردی؟ به نظر من یه در ما هم اون زمان نظرمون این بود که مخالفت کنیم، اصرار کنیم، نکن جلوشو بگیریم. شاید اگر این کارو میکردیم یه اتفاق نمیفتاد، کالا برگ بعد از 2 سال داده نمیشد. و حالا نگاه کن یارانه رو از 450,000 از 45,000 تومن الان شد چقدر؟ شد 400,000 تومن.
بله.
یعنی 10 برابر.
البته نه برای همه دهک ها دیگه، برای چند دهک.
حالا اونایی که میگیره، یعنی اونایی که باید بگیره. یعنی شما حتی اونم افزایش دادید، ارز ترجیحی هم جمع کردید، ولی آثار تورمیش کل
بچه‌ها
ما میگفتیم بابا یه آثار روانی،
یعنی ببخشید من میگم کلمه‌شو میگم، یعنی که شما منظورتون هستش که شاید بعد بیشتر اصرار میکنین که دولت آمادگی لازم رو پیدا بکنه و بعد وارد این فرآیند بشه.
هر چی ما میگید خب به جای اون نظارت کنید بر این مسیر،
اونم نشد
از ترجیحی که میدی که الان من صورت نگرفت.
درسته. آیا یعنی دکتر شاکری ببخشید من چون 2 دقیقه فرصت دارم، من متوجه فرمایش شما شدم. دو تا نکته دارم. سوالش سال رو رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کرده و نامگذاری خیلی مهمی داشتن. چند سالی هست محور اصلی شعارهای سال و نامگذاری سال اقتصادی هست. امسال هم جهش تولید با مشارکت مردم رو ایشون هدف گذاری کردن. به نظر میرسه که ما با یک چالشی الان مواجه هستیم، که مردم نمیدونن این نحوه مشارکتشون با دولت
آفره، این که
بله نمیدونم بعد چه جوری این کار انجام بشه.
آفره.
این بستر با کیه؟ یعنی چه کسی بایستی این بستر رو فراهم بکنه و این مسیر رو باز بکنه تا این اتفاق بخواد رخ بده؟ و اینکه مردم واقعا چقدر سهم دارن؟ چون اقتصاد ما الان یک اقتصاد شاید دولتی است. بفهمید که چه مسیری رو شما پیشنهاد میکنید، مثلا مجلس در این مسیر بایستی چه کمکی به مردم بکنه که
آقای دکتر ما اینو تو مجلس هم یک از شعارهای مجلس اگه باز مطالعه بفرمایید بررسی کنید، مردمی سازی بوده، هوشمند سازی، شفاف سازی، مردمی سازی، این شعاری بوده که از ابتدای مجلس برای کارها پیش بینی شده.
بله.
اگر من بخوام یه جنبندگی بکنم با توجه به فرمودید وقت کمه، مردم به من از اینو از نظر خودم عرض میکنم، مردم به سه شکل حضور پیدا میکنن در فعالیت ها. یکی به صورت انفرادی یعنی شخصی، حالا این کارهایی که فرد محوره، یعنی مثل بونگو، مثل خورده فروشی ها، مثل مغازه ها، مثل استارتاپ ها، مثل بعضی از کسب و کارهایی که الان نوظهور با فناوری جدید انجام شده، انفرادی هستن کلا. یکی به صورت گروهی، ما اسمش رو گذاشتیم بخش خصوصی به صورت شرکتی، یعنی در قالب شرکت ها و مؤسسات خودشون رو نشون میدن. یکی از ابتکارات نظام ما هم یه گروه دیگری هم ما الان داریم به اسم گروه های جهادی، ترجمه میکنید که این داوطلبانه بازم اینا مردمی هم، یعنی مردم هم. مردم حضور پیدا میکنن. به نظر میرسه دولت اگر تصدیگری های خودشو در این سه تا عرصه رها کنه به مردم بسپاره، ترجمه میکنید خدمت شما عرصم، و همطور که حضرت آقا هم فرمودن نظارت خودشو بیشتر کنه، این حضور مردم در اینجا کار خودشو خیلی انجام، مردم ریسک کار خودشون رو میپذیرن. به عنوان مثال عرض بکنم، به جای این که دولت در زمین مسکن بره خودش بسازه تحویل مردم بده، بعد 2-3 سال طول بکشه یا یه اتفاقاتی بیفته بعدن نتونستن این کار رو انجام بده، ما از اول دوره مجلس هم عرض کرده بودیم زمین و تحصیلات رو بدید به مردم خودشون برن بسازن.
بله.
هم لذتشو میبرن هم ریسکشو قبول میکنن. شما قبلا هم اصلا همینطور بوده، قبلا خود مردم اصلا همین ساخت و سازا رو میرفتن معماری پیدا میکردن، بنایی پیدا میکردن، با تعجب ضوابط شهرسازی و رعایت قانون و مقررات که شهرداری اعمال میکرد و نظام مهندسی خودشون می ساختن، و تا اونجایی که پول داشتن می ساختن، می رفتن داخل بعدن تکمیلش می کردن. الان تمام این مسئولیت ها افتاده گردن دولت و با این که تحویلم می ده ولی بدهکارم می شه. چرا؟ چون بد تحویل می ده، دیر تحویل می ده، گرون تحویل می ده، و این یه مشکل. بنابراین الان ما از کسب و کارها این صندوقای هست که برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و نوظهور و خلاق به وجود اومده، آی صندوقا باید گسترش پیدا کنن، اون افراد خود برن از این صندوقا طرفشون بشن، این صندوقا خودشون رقابتی برن اون کسب و کارشون رو راه بندازن. ما با اون مصوبه صدور مجوز در درگاه واحد یک گام بسیار بلند، آقای دکتر، گام بسیار بلند مجلس برداشت برای رفع این مشکل و کاهش تصدیگری و بروکراسی و انحصار دستگاه‌های دولتی. الحمدلله آثارش هم شما دارید می‌بینید. ما در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بعد از حدود 7-8 ماه از شروع مجلس اون مصوبه بزرگ رو چیز کردیم. به نظر من دولت باید بپذیره که قدرتش در کل اقتصاده، نه در حضورشه. یعنی بپذیره این تصدیگری رو واگذار کنه. تمام دنیا اینو میکرد، ولی به معنی رها کردن نیست، ها مثل هفت‌تبه رخ بده ترجمه کنه، به معنای نظارت فنی‌تر، قوی‌تر، دقیق‌تر، هوشمندانه.
من درست می‌فهمم. بعد دولت بپذیره آیه شاکری که قدرت دولت قدرت مردمه، یعنی اگر مردم قدرتمند بشن این دولت هست که قدرتمند میشه، وقتی یعنی دولت قدرتمند میشه حاکمیت هم
موفقیت مردم ببینه.
قطعا همینطوره.
و آخرین نکته که من عرض میکنم، کی تو این مسائل از همه بیشتر نقش داره؟ بلا استثنا من عرض میکنم بانک‌ها. یعنی تا این منابع مالی درست تخصیص داده نشه به کسب و کارها، علل خصوص کسب و کارهای کوچک و خانگی، من فکر میکنم مردم اون لذت کسب و کار رو نخواهند چشید. کار خوبی شروع شده، من فکر میکنم با نظارت مجلس و با آمادگی دولت ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی در قانون مناقصه ما نباید تبعیض قائل بشیم بین شرکت‌های دولتی و
نیمه دولتی. بله. خیلی متشکرم، زمانم تقریبا صفر شده، من زمان هم گرفتم که شما کلماتون منعقد بشه. خیلی سپاسگزارم، خیلی علاقه من بودم که این گفتگویی که داشت اتفاق میافتاد رو با شما بیشتر دنبال بکنم. حتما در گفتگوهای بعدی و در نوبت‌های بعدی باز هم مزاحم شما خواهیم شد.
خوبی برای همه شما و همه مردم ایران.
زنده باشین. انشاءالله که تئاتر عبادتون قبول بشه. سال 1463 سالی پر از زیبایی، شیرینی و موفقیت برای آهاد ملت بزرگ ایران باشید. زنده باشید. وقت شما بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ. شب شما بخیر.
زنده باشید.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
اینکه اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم. ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خب حمید رضا بوجاریان عزیز، ممنون از تو و
از شما که زمان بیشتری به من دادید که من بتونم گفتگو رو به سرانجام برسونم.
به هر حال مباحث مهمی هم مطرح میشه، حالا در صحنه ملت‌های شب‌های آتی با نمایندگان دیگر هم صحبت می‌کنیم. قطعا این بخش مورد قبول مخاطب واقع شده که همیشه برای این بخش سوالی به حال مطرح میکنن، مثلا میگن
اگر سوالی باشه بتون راجبه
نمیدونم اینا بپرسین، قطعا نشون میده که پس خیلی شنونده براش مهمه بخش صحنه ملت، کما اینکه واقعا هم این دوستان نمایندگان مردم هستن و رفتن که بین مردم و دولت واسطه باشن که حرف مردم رو به گوش دولت مردم برسونن. تا فردا شب با حمیدرضا بوجاریان خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
و عرض بکنم که تیم ملی کشورمونم با دو گل حسین کنعانی زادگان و سردار آزمون 2-0 فعلا تا دقیقه 28 از ترکمنستان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی پیش هست. ما راجع به حق و ناس صحبت کردیم، ولی قطعا در ادامه این 20 شب برنامه باز هم به حق و ناس برمیگردیم، چون خیلی مبحث مهمیه، خیلی همون شاید اونقدر که باید و شاید جدی نگرفتیمش. تا فردا شب و جنت آباد دیگر، من مهدی مجنونی کسمایی و همراه خانم آصفی تهیه کننده، خانم حسینی صدا بردار، خانم یاقوتی اگه اشتباه نکنم در واحد ارتباطات، آرمین محمد تقی نژاد هماهنگ پخش رادیو تهران، خانم خیاطون تهیه محترم پخش رادیو تهران و یوسف رحیمی و مصطفی کلات نویسنده خوب جنت آباد با شما خداحافظی میکنم تا فردا.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.